بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از جملات زیبایی که در جلسه قبل شنیدید این بود که اولین موعظه کننده بنا به یک روایت در کتاب اصول کافی پروردگار مهربان عالم بود. اولین مستمعی هم که موعظه این موعظه کننده رو شنید آدم علیه السلام بود. خلقت انسان با خلقت فرشتگان کاملا تفاوت داره. فرشتگان یک موجودات مجردی هستند. البته تنها اونها موجود مجرد نیستن، خداوند مخلوقات دیگری هم داره که جزء مجرداتن. در فلسفه و عرفان و حکمت بحث مجردات یه بحث مفصلیه، گسترده است. کلمه مجردنی تنها این که فرشتگان رو و بعضی از موجودات رو میگن جزء مجردات، نه به این معناست که هر فرشته‌ای خودش به تنهایی مجرد زندگی میکنه، معنیش این نیست. مجردات یعنی تنهای از عوامل مادی. فرشتگان مثل ما بدن ندارن، ما مجرد نیستیم، ما موجود مرکبیم، یعنی از دو بخش وجودمون تشکیل شده، یکی بدنه و یکی جان و روان و روح. اما فرشتگان یه موجودات توانمند نوری هستن که هیچ عنصر مادی در خلقت اونها به کار نرفت. چون هیچ عنصر مادی در اونها به کار نرفته، از شهوات خالی هن. شهوات یعنی چی؟ یعنی از خواسته های مادی. فرشتگان نیاز به زن، به بچه، به خوراک و به عناصر دیگر مادی ندارن، چون خالی از شهواتن، یعنی خواسته های مادی. راهشون به طرف گناه به کل بسته. ما در قرآن مجید میخونیم پروردگار عالم میفرماید من امری که به فرشتگان میکنم یفعلون ما تو امرون، امر رو در جا انجام میدن، چون مانعی ندارن برای انجام امر، هیچی جلودارشون نیست. که حالا مثلا یه همسری باشه که خواستش با امر من مخالف باشه، این شوهر ساخته شده از عناصر مادی بخواد امر منو اطاعت بکنه، همسر شلوش وایسه بگه نه. مثلا نمیشه زکات بدی، نمیشه خمس بدی، نمیشه این واجب رو انجام بدی. همسری ندارن که مانعشون بشه، بچه ای ندارن، پولی ندارن، کسب و کاری ندارن، خلقت وجودی خودشونم در برابر امر پروردگار مانع نداره اصلا. یفعلون ما تو امرون. یا در آیه دیگه داره ولا یعصون ما امر الله. اصلا عصیان از امر خدا ندارن. لذا ما هیچ آیه‌ای یا روایتی رو نمی‌بینیم که خداوند متعال موجودات مجرد رو موعظه کرده باشه، چون نیاز به موعظه ندارن. موعظه های پروردگار مهربان عالم متوجه انسانه که در راه اجرای موعظه پروردگار ممکنه به موانعی برخورد بکنه. علمای گذشته میگفتن که وقتی پروردگار به فرشتگان فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفتن، من ارادم تعلق گرفته که در زمین یه نایب مناب قرار بدم، جانشین، نه جانشین ذات، جانشین صفات. یعنی میخوام یه موجودی رو خلق بکنم که ظرفیت داره، صفات من، مهر، گذشت، جود، سخا، صفا، پاکی در او تجلی کنه. فرشتگان طبق آیه قرآن تو سوره بقره به پروردگار عرض کردن اتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک دماء. حالا انو خدا اصلا آدم رو خلق نکرده بود، ولی ملائکه خبر دارن میدن که ما از این حقیقت خبر داریم، که خودت هم خبر داری. حالا به پیشگاه مقدس تو عرض میکنیم، میخوای کسانی رو در زمین قرار بدی؟ اتجعلو من یفسد و فیها، یه مخلوقی رو که دست بردار از فساد نیست. یفسدو، یفسدو فعل مضارع، فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی هر روز میخواد فساد کنه، هر شب میخواد فساد بکنه، هر ساعت میخواد فساد بکنه، تباهی به بار بیاره. فساد به چه عملی گفته میشه؟ به چه اخلاقی؟ به عمل و اخلاقی که موافق با خواسته خدا نیست، این اسمش فساد. من نماز نخونم در حد نماز نخوندنم مفسدم، روزه نگیرم مفسدم، از مردم جنس خریدم پول مردم رو ندم مفسدم، تقلب بکنم در جنس یا در کلام یا در سخن مفسدم. فساد یعنی اعمالی که خلاف خواسته پروردگار عالمه. ملائکه گفتن میخوای یه موجودی رو در زمین قرار بدی که مرتب فساد بکنه و یسفک دماء، بیرحمی هم بکنه، بکشه هم نوعان خودش. گذشتگان میگفتن که هنوز که خدا آدم رو خلق نکرده بود، از کجا فهمیدن که این موجودی که میخواد بعدن خلق بشه اهل فساد و اهل خونریزی؟ اینو از کجا فهمیدن؟ اونا میگفتن که ملائکه درک کردن که این موجودی که خدا میخواد خلق بکنه مجرد نی، مادیه، یعنی وجودش با عناصر مادی قاطیه، عناصر مادی هم عناصر کون و فساده. یعنی الان یه درختی بهار سبز میشه، این کونه، یعنی وجود، بعدن خشک میشه، این فساده. یا آب الان تو حوض خیلی زلال و خوشگواره، یه دمایی که بمونه خاکشیر میگیره و رنگش عوض میشه و بو میگیره، این میشه فساد. کون یعنی آب زلال، وقتی آب بو گرفت و تغییر رنگ داد میشه فساد. بله تو میخوای موجودی رو خلق بکنی سالم، یعنی موجودی که کونش، وجودش، چون تو داری خلقش میکنی، دارای سلامت، ولی این موجود چون قاطی با امور مادی، بدن داره، لذت داره، درد داره، خوشی داره، ناخوشی داره، این فساده. خب کی میخواد رو جلوی شهوات این موجود رو بگیره، این موجود مفسد رو؟ البته خدا یه جواب مبهمی به فرشتگان داد، اونا نفهمیدن حرف خدا، چون برگشتن به پروردگار گفتن، تو سوره بقره است، لا علم لنا الا ما علمتنا، همه دانایی ما و دانش ما همون مقداریه که تو به ما آموختی، ما علم دیگه‌ای که نداریم. جوابی که پروردگار داد این: انی اعلمو ما لا تعلمون، من از این موجودی که دارم خلق میکنم شما یه روی سکه رو میبینیم، که این موجود موجود مادیه، عناصر مادی هم وقتی که حیات بهش بدن پر از خواسته میشه، یعنی موجودی رو که داری خلق میکنی یه موجودیه که میخواد و میخوادش هم میخواد بدون قید و شرط. حالا یکی میگه پول میخوام، میخواد، خواستنش هم درست، ولی مقید میخواد، میگه اللهم ارزقنی من رزقک الحلال، یا میگه اغننی به حلالک عن حرامک. این میخواد میدوندار نیست، میخواد مقید، پولو دوست داره، خدا هم ایرادی نداره به این محبتش، و بعدم میگه من پول مقید میخوام، یعنی حلالشو میخوام، اونی که تو رقم بزنی، حرامشو نمیخوام. خب این خواسته خیلی عالیه، ولی با ارزشه. اما ملائکه یه روی سکه رو فقط میدیدن، که اینی که داره خلق میکنه جنسش جنس میخامه، میخامه بی قید، اونا دیگه این قید رو درک نکردن، میخام. حالا پول میخام از کجا؟ وقتی میگه میخام و جنسش هم یه جنس مادیه، میگه هر جا میخواد باشه، من کانالشو کار ندارم، من پولو میخوام، کانالش رشوه است، رباست، دزدیه، اختلاسه، ارث خواهر برادر، اینا رو من کاری ندارم، به من چه که ارثه، به من چه که این پول، پول ملت، پول بیت المال، اینا به من چه؟ اونی که برای من مهمه خود پوله، هر جا میخواد باشه، یا من لذت میخوام. خب بله، خدا این موجود و همراه با غریزه جنسی خلق میخواست بکنه، ولی ملائکه یه روی سکه رو میدیدن که اینا از اونایی هن که به خاطر عنصر مادیشون میگن ما لذت میخوایم. حالا به چه وسیله فراهم بشه، وسیله شما کار ندید، زناست، غیر زناست، کارهای دیگره، لذت میخوام من، هر جه میخواد باشه، قید ندارم، چون امر مادی پا در میونه. اونا اون روی سکه رو نمیخوندن، چون خودشونم به پروردگار بودن لا علم لنا، اگه ما میگیم اتجعل و فیها من یفسد و یصف کد ما، فیها و یصف کد ما، ما علممونی مقدار نمیدونستم که همین موجود دارای غریزه جنسی و به قول مردم دارای شهوت با این فشار سنگین غریزه جنسی هستم که با زاری و تضرع به پروردگار میگن ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ما زن میخواییم. خب این خواسته درست. چه زنی میخواییم؟ حبلنا من ازواجنا، همسری که تو برامون رقم بزنی. یعنی ما یه خانوم پاک دامن با عفت، با وقار، با تربیت الهی و ذریاتنا و فرزندانی میخوایم، دختر و پسر، که این بچه ها از نظر اخلاق و رفتار و کردار در دنیا و آخرت مایه دلخوشی ما باشن، برای ما رنج نداشته باشن، عذاب ندن به ما، قیامت ما رو سر به زیر نکنن. ما یه همچین فرزندانی میخوام که دلخوشی برای ما داشته باشن. بعد ما میخوایم خودمون، زنمون، بچه‌هامون پیشوایان اهل تقوا باشن. خیلی مسئله عجیبیه که نمیگن پیشوایان ناس. وجعلنا للمتقین اماما، پیشوایان پرهیزگاران عالم باشیم، خودمون، زنمون، بچه هامون. اینو ملائکه در کتاب وجود انسان نمیتونستن بخونن. جواب خدا این: انی اعلم ما لا تعلمون. درباره این موجودی که میخوام خلق بکنم، شما اون چه رو که من میدانم نمیدانید. و ملائکه هم نفهمیدن خدا چی میگه. کی فهمیدن خدا چی گفت؟ از این موجود مادی چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. کی فهمیدن؟ اینی که دارم براتون میگم شاید بیشترتون نشنیده باشه. در کتاب کامل الزیارات، کامل الزیارات یه کتابیه که 1200 سال نوشته شده، از مراجع بزرگ ما، فقهای ما، علمای ما، نویسندگان ما، گویندگان با سواد ما، هیچی رو در این 1300 ساله نداشتیم که انگوش بذاره روی مطلب این کتاب بگه این ضعیفه، این درست نیه. تنها کتابی که این مسئولیت رو داره این. حتی کتاب شریف کافی هم مسئولیتش به قدرت کامل و زیارات نی. چون من خودم وقتی کافی رو ترجمه می کردم 4000 روایت، یه روایتشو تو پاورقی نوشتم، این روایت 100% ساختگیه، دروغه و از اهل بیت نی. بالاخره من انقدر دنبالش کردم تا پیدا کردم که این روایت رو گروه پست خائن مرجعه سالها بعد تألیف کافی تو کتابای خطیش تو حاشیهش نوشتن، بعدن که خواسته چاپ بشه داخل در اصل کتاب کردن. اما کامل الزیارات چه کتاب؟ امام صادق می فرمد اون انی اعلم و مالا تعلمونی که خدا به فرشتگان گفت، وقتی گفتن می خوای یه موجودی رو خلق کنی که در زمین همواره فساد کنه و خون مردم رو بیرزه، اگه منظور تسبیح و تقدیس نحن و نسبح لک و نقدس، فرمود انی اعلم و مالا تعلم، ارزش هایی رو حالا میگم فرشتگان متوجه نشدن، حالا ما داریم آیه رو معنی میکنیم، ارزش هایی رو از این جنسی که میخوام خلق بکنم، حالا این جنس در روی زمین مثل تمام روییدنی هاست، مگه در یه زمینی که گندم به این پاکی پر مصرف پر انرژی رو میکارن علف هرز در نمیاد؟ مگه یه دونه از ساقه ها پوسیده نمیشه؟ مگه یکی از ساقه ها زرد و خشک نمیشه؟ آفتابم میخوره، هفته به هفته آبم میدن، اما تو این 1,000,000 ساقه 10 تاش هم هدر میره. حالا تو این میلیارد ها انسان چند میلیارد هم با گوش ندادن به حرف خدا نذاشتن آبیاری بشه وجودشون، شدن علف خشک خبیس و زرد و بی نتیجه و بی نتیجه. این در قرآن کشجرت خبیست نجتست من الارض ما لها من قرار. حالا کره زمین خاکش پر قیمت، خورشیدش پر قیمت، هواش پر قیمت، آب قناتش پر قیمت، آب چاهش پر قیمت، اما خدا میگه همین کره زمین با همین خورشید با این آب با این هوای لطیف یه علفایی هم در میاد بیریشه. ما لها من قرار، تا یه باد میاد علف رو بلند میکنه میبره هر جا که باد هست میندازه تش توی زباله دونی. اینم هست، فرشتگان فقط این علف هرزه ها رو میدیدن، اما اون ارزش ها رو نمی دیدن که یه عده‌ای هم تو این انسان ها هستن که اینا بسیار آدم های منظم با تربیت با ادب با کرامت با فضیلت این رو به ملائکه گفت انی اعلم ما لا تعلمون. کی این آیه رو پروردگار برای فرشتگان معنی کرد؟ ما تاریخ خلقت آدم رو تا روز معنی کردن این آیه رو نمیدونیم، چند هزار سال گذشت یا چند میلیون سال گذشت. امام صادق میفرماید بعد از ظهر عاشورا که ابی عبدالله تو گودال بود جلوی چشمش 71 بدن قطعه قطعه، اون طرف هم صدای ناله زن و بچه، صورتشو آروم رو خاک گذاشت شروع کرد به عشق بازی با معشوق ازل و ابد، الهی رزن به قضائک. خدا به فرشتگان فرمود اون انی اعلم و مالا تعلمونی که بهتون گفتم تو گودال افتاده. نگاش کن، این انسانی که بدن مادی داره، شهوت داره، عنصر مادیت در وجودش آفریده شده، کشش‌های غلط نامعقول جهات مادی رو در خودش صفر کرده و تمام وجودش توحید، تمام وجودش ارزش. این انی اعلم و مالا تعلم. حالا قانع شدیم که من گفتم میخوام در زمین جانشین بذارم، جانشین یعنی چی؟ این جانشین، خب این که اوج کاره، اوج کاره، بین مفسدین که ملائکه گفتن همواره میخوان فساد کنن، آدم بکشن، بین مفسدین و بین ابی عبدالله و یارانش، بین این دوتا یه مردمی هم هستن مسلمان مؤمن، ولی نه مثل ابی عبدالله مسئولیت کامل دارن که فساد حمله نکنه بهشون، و نه مثل مفسدین بی مسئولیت هم. یه حدی از مسئولیت ایمانی دارن، ولی احتمال این که به خطر و ضرر بخورن زیاده. اونی که مهار میکنه اینا رو از این که در فساد و خطر و حرام نیفتن موعظه است. و انقدر خدا بندگانشو دوست داره که خودش اولین موعظه گرش خودش و اولین مستمع موعظه حضرت آدم شد. اینقدر هم جایگاه معجزه این نصیحت و موعظه بالاست، بالاست و با ارزشه که در روایت صدوق نقل میکنه جاء جبرئیل الی النبی، که دو روز قبل شنیدید متن روایت رو، به تفسیرش نرسیدیم. جبرئیل اومد پیش پیغمبر، محبت کنین و نماز رو ببرید پشت پرده. جبرئیل اومد پیش پیغمبر، همین که چشم رسول خدا به جبرئیل افتاد هیچ حرفی رو شروع نکرد، به جبرئیل فرمود اذنی منو موعظه کن. این نشون دهنده جایگاه معجزه است. موعظه، موعظه کنترل کننده است. یعنی من ممکنه چند تا لغزش داشته باشم و دارم هم ادامه میدم لغزشمو، میام پای یه منبر توی مسجد توی مجلس، یه عالم دلسوزی یه عالم ربانی یه عالم بی نظری شروع میکنه به موعظه کردن، خطرات گناه رو میگه، خطرات قیامتی گناه رو میگه، این در من اثر گذاره. فذکر فان الذکرات تنفع المؤمنین. اگه کسی بگه موعظه اثر نداره دروغ میگه. این حرف خداست. فان الذکرات تنفع المؤمنین. مردمی که بین ابی عبدالله و بین گناهکاران حرفه‌ای قرار دارن، یعنی طایفه سومن، یه طرف معصومینن یه طرف مجرمان حرفه‌ای‌ان، بین این مجرمان و معصومینم رو در واسه نداره، ماهاییم، ماها نه قدرت عصمت معصومین رو داریم نه پر رویی مجرمانو داریم، هیچ کدومش، نه بنده پر روی بی حیایی هستیم و نه دارای مقام عصمت. ما به خطر افتادنمون امکان داریم، یا در خطر قرار داشتنمون برامون مسلمه، موعظه یا نمیذاره به خطر بیفتیم، یا اگه بیمار گناهیم موعظه ما رو درمان میکنه. قد جاءتکم من ربکم موعظتون، تو سوره یونسه. خدا میفرماید از جانب من پروردگارتون، مدبرتون، مالکتون موعظه اومده. موعظه خدام کل قرآنه. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، که کار این موعظه چیه؟ شفاء لما فی الصدور، این بیماری های درونیتون رو درمان میکن، از حسد، از کبر، از حرص، از غرور، از غفلت، از بیخبری. این موعظه نجاتتون میده. زنگ بیدار باش. خب بعد اینکه شما موعظه منو گوش دادین، درمان شدین، چی میشه؟ و رحمتون، درهای رحمت من دنیا و آخرت به روتون باز و هدن، هدایتتون میکنه به راه خدا. و رحمتون، درهای رحمت منو به روتون باز میکنه به روی شمایی که مؤمنین. مؤمنین، نه مثل انبیا و ائمه معصومی و نه مثل مجرمان حرفه‌ای هستین، میونه این دوتایی. یه بار دیگه آیه رو گوش بدید. ردبندی مطالب آیه چقدر زیباست. قد جاعت کن موعظتون من ربکم و شفاءون لما فی الصدور و هدن، میارتتون موعظه تو صراط مستقیم، و رحمتون للمؤمنین، شما مردم مؤمن رو مورد رحمت من قرار میده. این جایگاه موعظه که پیغمبر به اون با عظمتی به جبرئیل که مادون خودش، از نظر مقام جبرئیل پایین تر پیغمبر، ولی پیغمبر بهش میگه اذنی، منو موعظه، منو نصیحت. چقدر مهمه، چقدر مهمه. خب بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازی، بیا تا تخم نیکویی بکاری، بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباری، بیا تا همچو مردان ره حق سراندازی کنیم و سر نخوریم. بیشتر ما یا دختر داریم یا نوه‌ای داریم که دختره، حالات دختر حالات خاصی، از دو سه سالگی یه محبت عجیبی نسبت به پدر در دختر شکوفا میشه. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ زینو لابدین بغلش گرفت و تو خرابه راش بود، بابامو میخور آرام نگیره. خواهرش سکینه بغلش گرفت راش بود آروم نشود، گفت من بابامو میخورم. مادر علی اصغر بغلش گرفت ساکت نشود، عمش زینب در آغوشش گرفت میگفت عمه بابامو میخوام. انقدر بابا بابا گو تمام خرابه نشینان شروع کردن به گریه کردن، سر بابا رو براش آوردن تا چشمش به سر افتاد، رو به عمه کرد، عمه بیا گم شده پیدا شده. روز خراب شب یلدا شده، پدر فدای سر نورانی سنگ جفا شکست پیشانی، هم بابا بس یه دویدم عقب قافله، پای من از رنگ شده پر آبله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.